ساعت 5 بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایران سفیر پاکستان را احضار کرد. محمد جواد ظریف از دولت پاکستان به دلیل تأمین نکردن امنیت در مرزش با ایران انتقاد کرد. دبیر کل سازمان ملل قتل مرزبان ایرانی را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند. سفیر پاکستان در تهران امروز به وزارت خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری ایسنا از قول یک مقام آگاه گزارش داده که سفیر پاکستان در تهران صبح امروز در ارتباط با پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی ربوده شده در وزارت امور خارجه حاضر شده است. این مقام گفته که در این احضار اقدام فوری دولت پاکستان در شناسایی و دستگیری عاملان قتل یکی از مرزبانان و تحویل آنها به ایران مطرح شده است. روز گذشته نیز مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه دولت پاکستان را مسئول پاسخگویی درباره گزارش‌ها درباره کشته شدن یکی از مرزبانان ایرانی دانسته بود. محمد جواد ظریف از دولت پاکستان به دلیل آنچه به گفته او نتوانسته است در محدوده مرزهای خود امنیت را برقرار کند انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر امور خارجه ایران امروز پس از جلسه هیئت دولت از اینکه دولت پاکستان نتوانسته به گفته او مانع استفاده تروریست ها از خاک آن کشور به عنوان مأمن شود انتقاد کرد. او بدون توضیحی درباره درستی گزارش کشته شدن یکی از گروگان ها گفت دولت و مردم ایران از دولت پاکستان انتظار دارند تا از جان گروگان های ایرانی حفاظت کند. محمد جواد ظریف در پاسخ به سوالی درباره اینکه سپاه پاسداران با اطلاع از محل نگهداری گروگان ها آماده انجام عملیات است اما وزارتخانه های خارجه و کشور مخالفند گفت چون این موضوعی صحت ندارد. دبیر کل سازمان ملل با انتشار بیانیه قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی ربوده شده را محکوم کرده و خواستار مجازات مرتکبان این قتل شده است. به گزارش خبرگزاری شینهوای چین، در بیانیه که از سوی سخنگوی بانکیمون روز سه‌شنبه منتشر شد، دبیر کل سازمان ملل مراتب همدردی خود را با دولت و مردم ایران که به گفته او در میان جشن نوروز با چنین عمل هولناکی مواجه شدند اعلام کرده است. دبیر کل سازمان ملل همچنین با تسلیت به خانواده مرزبان مقتول خواستار آن شده که مرتکبان این قتل به سزای عمل خود برسند. دبیر کل سازمان ملل در ادامه این بیانیه ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های دولت ایران برای آزاد کردن مرزبانانی که هنوز در اسارت به سر می‌برند نتیجه دهد. مقامات تهران هنوز به شکل قطعی قتل مرزبان ایرانی را تایید نکردند. یک دادگاه در ترکیه حکم رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر در آن کشور را صادر کرد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که دادگاه اداری ترکیه بعد از توافق برای حل اختلافات میان ترکیه و وبسایت توییتر حکم فیلترینگ این سایت را لغو کرد. پیشتر به دلیل خودداری توییتر از حذف مطلبی از وبسایتش که یک دادگاه دستور آن را داده بود در ترکیه فیلتر شده بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم گفته بود که ریشه های این وبسایت را می‌خشکاند. به دنبال این تصمیم عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از فیلتر شدن توییتر انتقاد کرده بود. و مقامات دولت مالزی میگویند تصاویر ماهواره‌ای جدید نزدیک به 122 شیء مختلف را در جنوب اقیانوس هند نشان میدهد که احتمال دارد متعلق به هواپیمای گم شده باشد. هشام دین حسین وزیر حمل و نقل مالزی امروز گفت اشیاء دیده شده همگی در منطقه‌ای به وسعت 400 کیلومتر مربع قرار دارند. ساعت 17:04 ایران. در ادامه برنامه‌هایی که همکارانمان در پایان سال به مناسبت سال نو خورشیدی درباره وقایع سال گذشته در عرصه‌های گوناگون تهیه کردند، در اینجا بهروز کارونی از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه در سال گذشته در عرصه سیاست داخلی ایران گذشت.
سال 1392 در شرایطی آغاز شد که محمود احمدی نژاد آخرین ماهای دومین دوره ریاست جمهوری خود را در پیش رو داشت. از همین رو توجه بسیاری از رسانه‌ها در ایران متوجه انتخابات ریاست جمهوری شده بود که قرار بود روز 25 خرداد برگزار شود. در ارتباط با چهره‌های سیاسی که گفته می‌شد نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهند شد، حدس و گمان‌های زیاد و متناقضی زده می‌شد. اما بیشترین نگاه‌ها متوجه اسفندیار رحیم‌شایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق، اکبر ولایتی، وزیر سابق امور خارجه، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و تعداد دیگری از چهره‌های سیاسی بود. تا قبل از مهلت ثبت نام نامزدها، تنها آقای خاتمی بود که انصراف خود را اعلام کرد و در روزهای ثبت نام، سیاستمداران گفته شده همراه با محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوریش و حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و ده‌ها تن دیگر مدارک لازم را تحویل دادند. اما از میان تعداد بسیار ثبت نام کنندگان، تنها چند تن مهر قبولی شورای نگهبان را دریافت کردند. محمد رضا عارف، محسن رضایی، محمد قرضی، اکبر ولایتی، سعید جلیلی، حسن روحانی و محمد باقر قالیباف. پیش از اعلام اسامی تایید شدگان، اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم‌شایی از سوی اعضای شورای نگهبان رد شده بودند. دوره مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فرا رسید و پس از آن نیز روز 25 خرداد که بیش از 72% از مردم پای صندوق‌های رأی رفتند. پیروز انتخابات حسن روحانی بود که محمد رضا عارف به نفع او کنار رفته بود و نیز محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی از او حمایت کرده بودند. همان شب خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر شاهد پایکوبی هواداران حسن روحانی بود و در این میان بودند تظاهرکنندگانی که به نفع میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار می‌دادند که همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار دارند. از مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران، در مورد دلایل پیروزی حسن روحانی میپرسم. این فعال سیاسی درباره مهمترین دلیل پیروزی آقای روحانی میگوید:
روشن بود که کسی که نه بتونه چهره نه رو از خودش ترسیم بکنه، یعنی چهره کسی که میخواد به سیستم و روش کنونی پشت بکنه و سیستم دیگه ای پیش ببره، میخواد راه دیگه ای رو پیش ببره برای برخورد با مسائل جامعه، میتونه با اقبال بسیار زیادی مواجه بشه. ما در گذشته هم این مسئله رو داشتیم که رأی به این یا اون فرد اساسا رأی به نشانه نارضایتی بود، یعنی کسی که تغییر رو میخواد برنده میشد. و آقای روحانی به دقت تونست این کار رو انجام بده. قبل از اینکه آقای روحانی یک همچین موقعیتی پیدا بکنه، خب همه آمار نشون میداد که، چون آقای رفسنجانی نشون داده که میخواد تغییراتی به وجود بیاره، از اقبال زیادی با خود داره، حتی صحبت از 80-80% رأی میشد توی خبرگزاری ها و به همین دلیل هم اعمال فشار زیادی شد که برای ایشون نیاد. آقای روحانی در طی مبارزه انتخاباتی، علیرغم اینکه در ابتدا به نظر نمی اومد چهره برجسته لیست باشه، ولی به تدریج تونستش که این موقعیت رو پیدا بکنه و اون مسئله کلید که مطرح کردن، کلید تدبیر، که من میخوام با تدبیر مشکلات رو حل بکنم، به عنوان یک جمله‌ای، به عنوان یک سمبولی از کسی که میخواد کلید تغییر رو به کار ببره و سیاست‌های دیگه پیش ببره، پذیرفته شد، به خصوص در مصاحبه‌های تلویزیون و نادره تلویزیونی. البته خب عوامل دیگه‌ای هم تأثیر داشتن، رهبری و ارگان‌های وابسته به رهبری، شورای نگهبان و کلاً ارگان‌هایی مثل بسیج و دیگران تصمیم گرفتن که در این انتخابات به طور سیستماتیک تقلب نکنند و طریق ارگان‌ها الزاماً تلاش نکنند که یک کاندیدو با دستور از بالا به ریاست جمهوری برسونند. این بعد از تجربه سنگین و ضربه سنگینی که بعد از جریان جنبش سبز بهشون وارد شده بود، اونها رو به این نتیجه رسوند که هزینه این نوع عمل کردن میتونه از هزینه تحمل یک رئیس جمهور کمتر مطبوع به هر حال کمتر باشه.
یکی دیگر از مهمترین تحولات سال گذشته را میتوان کارت قرمز مجلس به سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی دانست. صلاحیت این سه وزیر هنگام معرفی 18 وزیر به مجلس رد شد. وزیران پیشنهادی که رأی اعتماد مجلس را کسب نکردند، محمد علی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر، برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان بودند. البته پس از آن نیز رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شدند که مجلس به آنها رأی منفی داد. این تمام ماجرا نبود، چرا که وزیران دولت حسن روحانی تاکنون در قالب 2000 پرسش نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های مختلف قوه مقننه فرا خوانده شدند تا به پرسش‌ها و انتقادهای گروهی از نمایندگان قوه پاسخ دهند. پاسخ‌هایی که الزاماً این نمایندگان را که متعلق به جناحی از اصولگرایان و از مخالفان حسن روحانی هستند قانع نکرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
عملکرد مجلس و آمارهایی که از سوی خود مجلس ارائه شده نشان میده که مجلس با دولت آقای روحانی چندان مهربان نبود. چالشی که عملا بین دولت و مجلس وجود داره اینه که نمایندگان مجلس این اقداماتی را که انجام دادن عملا جزء وظایف نظارتی خودشون میدن، در حالی که دولت اعلام میکنه که این گونه سوالهای بیرویه از محدوده وظایف نظارتی نمایندگان خارج شده و به نوعی کارشکنی در راستای اقدامات دولت محسوب میشه. وقتی این شبهه پررنگتر میشه که سابقه مواجهه برخورد مجلس با دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که نمایندگان مجلس در مقابل تخلف‌های بزرگ دولت آقای احمدی نژاد که بعد از دولت آقای روحانی بخشی از اونها افشا شده عملا سکوت کرده بودند و به نوعی میشه گفت که تنها در مقابل دولت آقای روحانی هست که به هر حال سعی میکنن به اون بخشی از وظایف نظارتی خودشون عمل بکنن، در حالی که بخشی از این سوالها یا تذکرها هم بیشتر شایبه سیاسی داره و در از سوی قشری در مجلس مطرح میشه که عملا مخالف به قدرت رسیدن آقای روحانی بودن.
در این میان دیدار کاترین اشتون، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، با تعدادی از فعالان زن و نیز گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ‌نویسی که در بازداشتگاه جان خود را از دست داد، دستمایه حملات دیگر به دولت حسن روحانی شد. این دیدار در سفارت اتریش در تهران انجام گرفت. از جمله تحولات مهم دیگر در ایران در سالی که گذشت، اعلام خبر دستگیری بابک زنجانی، میلیاردر در روزهای نخستین دی ماه سال 92 توسط غلام حسین محسنی ایجایی، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه بود. بر اساس گزارش‌ها، اتهام اصلی بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد یورویی‌اش به وزارت نفت بوده است. بابک زنجانی از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران از طریق نقل و انتقال پول و دارایی از ترکیه به ایران بود که باعث جنجال سیاسی بزرگی نیز در ترکیه شد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد پیامد سیاسی این پرونده عقیده دارد.
بازداشت آقای زنجانی برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت به خاطر ابعاد غریب فساد مالی که این پرونده به همراه داشت، متاسفانه از بازداشت اجتماعی سیاسی گسترده برخوردار نبود، به ویژه اگر این اتفاق رو مقایسه کنیم با اون چیزی که مثلا در ترکیه رخ داد. وضع به نظر من چنان ناگوار بود که حتی آقای ترکان مشاور آقای روحانی تأکید کرد که به علت اینکه دستگاه قضایی از یک وضعیت خاصی برخوردار است در مورد رسیدگی به این پرونده و همینطور به خاطر اینکه جامعه واکنش خوبی نشون نمیده، عملا نمیشه خیلی چشم انتظار فرجام خوبی بود برای پرونده. متاسفانه این دست پرونده ها چون در نهایت باید در دستگاه قضایی به اونها رسیدگی بشه و به خاطر اینکه ابعاد به حال فساد تنها متوجه یک فرد یا یک باند از قدرت نیست، به نوعی گره خورده فعالیت‌های آقای زنجانی با قوه مجریه وقت با دستگاه‌های مثل سپاه پاسداران که در حوزه‌های امنیتی اقتصادی کاملا دست‌اندرکار هستند در حال حاضر در جمهوری اسلامی، طبیعتاً ریشه های یک چنین فسادی میتونه تبعات سیاسی گسترده به همراه داشته باشه، ولی به نوعی فروکش کرد پیگیری این پرونده و فقط مسئله فساد پرونده آقای زنجانی متوجه ایشون شد و در نهایت با یک سری داوری‌های در خود افکار عمومی یا از طرف آقای روحانی و نزدیکانشون پرونده به شکل غیر مستقیمی مرتبط شد با قوه مجریه سابق، هرچند که متاسفانه چنان که انتظار می‌رفت به خاطر ابعاد گسترده ماجرا اتفاق اجتماعی نیفتاد و نه جامعه واکنش در خود نشون داد و نه تا این لحظه دستگاه قضایی ریشه‌های یک چنین فسادی رو بررسی کرده یا گزارش داده به جامعه.
در همین حال سال 92 سال تحولات دیگری نیز بود، از جمله بازگشت تعدادی از دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراجی به دانشگاه ها.
به رادیو فردا گوش میکنید.